بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک امیر المؤمنین در خطبه 76 نهج البلاغه مطالب مهمی رو بیان کردند و دعا کردن از پروردگار، طلب رحمت کردن برای مرد و زنی که این حقایق بیان شده در وجودشون طلوع کنه. قسمتی از اون حقایق اشاره شد، موارد دیگرش رو در این جلسه عنایت بفرمایید. خیلی مهمه. می‌فرماید من طلب رحمت می‌کنم از خدا برای کسی که کارش رو، عبادتش رو، خدمت به مردم رو خالص انجام بده، یعنی محورش در عبادت و در خدمت به خلق خدا، یافتن رضایت پروردگار باشه. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این طور که از آیات و روایات استفاده میشه، کاری در این عالم با ارزشتر از کار برای وجود مقدس حضرت حق نیست. یعنی عملی که انسان خدا رو محور اون عمل قرار بده، این محور قرار گرفتن خدا، فقط خدا میدونه که به این عمل چقدر ارزش میده. انسان‌های ریاکار، شاید اغلبشون یا همه اونها، توجه دقیقی به خطر سنگین ریا نداشته باشن. من یه نکته ای رو از قرآن کریم از سوره بقره آیه 25 خیلی گذرا براتون عرض میکنم. بلکه بشه از طریق نکته این آیه به خطر ریا آگاه. در یه بخش از این آیه که خدا از اهل بهشت سخن میگه، می‌فرماید وقتی که بهشتی‌ها در بهشت مستقر شدن، کلما روز بود منها من ثمرتن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تمام نعمت‌هایی که در بهشت برای اینها آماده است، تمام نعمت‌ها، وقتی این نعمت‌ها رو نگاه میکنن میبینن چشد این نعمت‌ها در دنیا صورت گرفته. هازل لذی رزقنا من قبل، ما که الان در دنیا این فرض بکنید یک ماه روزه گرفتیم، این روزه کشت ماست، زراعت ماست، ولی ما الان توان تماشای ملکوت این روزه رو نداریم. یعنی این عمل باعث یه سلسله نعمتهای ابد بهشت شده و الانم موجوده، نسیه نیست. از آیات قرآن استفاده میشه، هر کسی هر عبادتی که میکنه، هر کار خیری که میکنه، همون وقت عبادت و کار خیرش تبدیل به بهشت میشه. یعنی الان موجوده. 28 روز روزه ما به صورت نعمتهای بهشتی که وعده داده در قرآن موجوده. تا امروز افطار اگر پایان ماه باشه، نعمتهای قیامتی این عمل یک ماه کامل بشه. قیامت کسانی که خدا رو خالصانه عبادت کردن، خالصانه به خلق خدمت کردن، کنار محصول کشتشون قرار میگیرن ابدی. این نکته در این آیه است، در آیات دیگر هم هست. ریاکار عبادتی که میکنه، خدمت به خلقی که میکنه، درخت دو تا رسیدن به میوه میرسونه، ولی تو دلش داد میزنه بینندگانی که من این کارو برای خوش آمد شما کردم، خوشتون بیاد. اون خوش آمدن میشه آتش، تمام این کشتو میسوزونه. این ریا معنی دیگه ای هم نداره. البته اخلاص به تناسب ظرفیته. انبیا اخلاص داشتن، ائمه طاهرین اخلاص داشتن، اولیاء خدا اخلاص داشتن، یعنی محرکشون در عبادت و در خدمت به خلق فقط خدا بود. بریده از مردم و نظر مردم بودن، لذا تمام عبادات و کار خیر انبیا در خلوتشون و در آشکارشون یکی بوده. اینجور نبوده که در خلوت کسل و سریع خدا رو عبادت کنن و در آشکار طولانی تر و با روغن بیشتر، چون دل مبارکش از نگاه مردم به عبادتشون و به کار خیرشون واقعا بریده بود و فقط در مقام جلب رضای مولاشون بودن عبادت خالص انجام می‌گرفت. قیمت عبادت خالص رو هم فقط خدا میدونه. و جالب اینه که پروردگار عالم در مسئله عبادت و کار خیر ابداً به کمیتش نگاه نمیکنه. اونی که مطرحه کیفیت، یعنی لله بودن کاره. حالا یک کس 10 میلیون در راه خدا میده و یک کسی قدرت نداره 5000 تومان در راه خدا میده، 1 میلیون تومان به عنوان 1 میلیون تومان محاسبه نمیشه، 5 تومان هم به عنوان 5 تومان محاسبه نمیشه، عمل خالص محاسبه میشه. کاری به عددش، به وزنش، به کمیتش نداره. این هم جمله دیگر، قدم خالصا. در قرآن مجید یه وعده زیبایی هم خدا به همه ما داده، البته نه در یک آیه، در چند آیه. یه آیش آخرین آیه سوره مبارکه مزمله و خوش به حال اونایی که حرف خدا رو در قرآن باور دارن و مطمئن به کتاب خدا. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. شما وقتی عمل خالص بر من انجام میدین و کار خیر به خاطر من میکنید، در حقیقت دارید سرمایه ای رو قبل از رفتن خودتون به عالم آخرت میفرستید اون جهان. من این مجموعه رو خودم حفظ میکنم، بعد هزاران سال یا میلیون ها سال قیامت که از قبر در اومدی، ما تقدمو من خیرن تجدوه عند الله، میبینید هر چی پیش از خودتون فرستادید دست نخورده پیش خدا موجود. این عمل خالص. بنابراین ما هر عبادتی میخواییم انجام بدیم و هر کار خیری، اینو باید به خودمون بقبولونیم که کلید بهشت و جهنم دست نه انبیاس نه مردم، کلید همه چی دست خداست. حیفه عمل عبادی و کار خیر برای غیر انجام بگیره. حیف. بخش بعد گفتار امیرالمومنین: و عمل صالحاً. از خدا طلب رحمت میکنم برای کسی که تمام حرکاتش شایسته باشه، خوب باشه، تمام حرکاتش پیش خدا نمره داشته باشه. این غیر از عبادت و کار خیره. این معنیش اینه که خدا رحمت کنه از زبان من امیرالمؤمنین کسی رو که عمرشو با حرکات بیهوده ضایع نمیکنه. و الذین هم عن اللغو معرضون. یه چوپانی من در یه نوشته دیدم نقل کرده بود خودش، روزگاری که چوپان بودم تو چوپانی وقتم رو تو بیابون به سه مسئله پر می کردم. یکی دویدن دنبال گوسفندا که اینا رو در یه مدار معینی حفظشون بکنم، خطر بهشون نخوره، فرار نکنن، مشکل براشون پیش نیاد، تشنه نمونن، گرسنه نمونن. یه نوع حرکت. یه حرکت دیگه هم این بود که وقتی از منطقه علف دار رد می شدم به جایی می رسیدم که باید می موندم، علفم کم بود، خودم با ابزاری که داشتم می رفتم و خار بیابان رو در می آوردم، می گفتم خدایا من نیتم اینه یه مش حیوان گرسنه و حیوانی که ساخته توه سیر کنم. این دوتا در حالی که میشستم تیغ بیابان رو میچیدم سکوت نمی کردم، میگفتم زبانم هم کار بکنه، ذکر میگفتم، سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. این جور زندگی با آدم نورانیت میده و یه موتورایی در وجود آدم روشن میشه که اون موتورا کار پروردگاره. تا 20 سالگی این آدم یک کلمه سواد نداشت، دنبال گوسفند بود و دنبال علف چیدن و خار چیدن و ذکر گفتن. تو بیابون این موتور از جانب خدا تو وجودش به قول خارجی ها استارت خورد. یتیمم اومد به خانوادش که من میخوام برم طلبه بشم. گوییم که این عالم مال 150-60 سال پیش بود، اما من شهرشو دیدم، قبرشو دیدم، محلشو دیدم. خانوادش بهش گفتن بسیار تصمیم عالی گرفتی ولی میبینی که ما فقیریم، فقط با این تعداد گوسفند خرج بخور و نمیر داریم، خرج تحصیل تو رو نمیتونیم. گو من خرج تحصیل نمیخوام. رفت دو سه تا حوزه شیعه رو دید، اصفهان رو دید، تهران رو دید، سبزوار رو دید. بالاخره این چوپان گمنام تبدیل به یه مفسر مهم و مشهور قرآن کریم شد که حضرت امام یه بار تو تفسیر حمدش از تفسیر این چوپون اسم بردن. گفتن یکی از تفاسیر مورد مطالعه و توجه این تفسیر، البته عربی، عربی سختی هم هست و تفسیر مخلوطیست با عرفان شیعه، با فلسفه، با حکمت، با ذوق. این نتیجه ضایع نکردن عمره، چون هر چی آدم عمر رو ضایع بکنه، یعنی مصرف کار بیهوده بکنه، یه پرده سیاه بین آدم و خدا میوفته. اما اگه اهل عمل پسندیده باشه، عمل خوب باشه، حالا نه عمل عبادتیه نه کار خیره، مثلا به مردم محبت داشته باشه، دلسوز مردم باشه، با زن و بچهش خیلی گرم، عاطفی، نرم، نرم خو و خوش اخلاق باشه، اینا طبق آیات و روایات موتور روشن میکنه در آدم. ببینید و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که بیهوده کار نیست، من برای او از مزیقه ها و بنبسته ها راه خروج قرار میدم و یرزقه من حیث و لا یحتسب، از جایی که گمان نمی کرد رزق بهش میدم، رزق فکری، رزق عقلی. تا یه چوپون بی سواد بشه یه عالم بزرگ شیعه، بشه یه مفسر قرآن. این منظور از رزق خیار و کدو و بادنجون و طالبه نیه، اینه که آدم های تاریک هم گونی گونی میخرن میبرن خونش. ما باید ببینیم کی مصداق این آیه، کی مصداق این آیه است. و یرزقه من حیث لا یحتسب، تو تو بیابون دنبال ده تا گوسفند بودی، هیچ فکر میکردی یه روزی یه چهره معروف علمی بشی؟ نه، کی فکر میکرد؟ من طلبه بودم، یه روز پدرم اومد قم دیدنم، چند وقت بود نشده بود بیام تهران. دقیقی یادمه سال 1345، تازه لباس پوشیده بود، داشتیم با همدیگه میرفتیم حرم، از سر پل آهنچی، پلی که یه طرفش مسجد اعظمه یه طرفش هم خیابون روبروی مسجد اعظمه که اون وقت بیشتر لوازم ماشین و میکانیکی ماشین بود. پیش میام منو نمیشناخ. اونایی که منو میشناختن قوم خیشامون بودن. همین درس میخوندم، منبری هم نرفته بودن. پدرم یکی دو تا از شهرهای مشهور اون زمان قوم رو که واعظ بودن، مدرس نبودن، ولی پدرم به اونا ارادت داشت، دید از رو پل داشتن خلاف ما می اومدن، ما می رفتیم حرم اونو داشتن بر می گشت. خب روی فکر خودش، رو ظرفیت خودشون، کاسب بازار بود، ارزیاب که نبود، آینده رو هم که نمیتونست ببینه، رو افکار خودش برگشت به من گفت ببین 100 سال در این شهر درس بخونی مثل یکی از اینا نخواهی شد، بی برگردیم تهران. من جواب ندادم، فقط کنار حرم حضرت معصومه گفتم پدر منم شنیدم هم منبری، خودم که هنو منبری نیستم، دعای پدر و مادر در حق اولاد مستجاب میشه، شما من در این راهی که قرار گرفتم به من دعا کنی، ولی هیچ وقت حتی 1 میلیارد سال دورنمایی هم نمیتونستم ببینم که یه روزی بیاد پروردگار بزرگ عالم، البته او برای این که به من اتمام حجت بکنه که قیامت در هر عذری رو به روی من ببنده، من کار او رو نسبت به خودم اتمام حجت میدونم، اما به فکرم نمی رسید یه روزی بیاد من در این موقعیتی که الان خدا قرارم داده قرار بگیرم. یرزقه من حیث لا یحتسب، تو یه کاری بکن من موتور روشن بکنم و از جایی که به عقلت نمی رسه روزی بهت بدم، علم بدم، محبت مردم رو بدم، لطف مردم رو بدم، با مردم آقا رو به روت بکنم، یه روزی فقط یه مرد و زن دوستت داشتن، اونم پدر مادرت، منم اینجوری این موج رو گسترده بکنم، بعد این دوتا 1000 نفر دوستت داشته باشن، ولی با ضایع نکردن عمری موتورا روشن. اگه من خودم خیلی عمر گذشتم و ضایع نکرده بودم که خیلی از گذشتم ناراحتم و یکی از التماسام به پروردگار اینه از گذشته من گذشت بکنه، به رخم نکشه، پام حساب نکنه، قطعا موتور قوی تری رو روشن میکنه. اما دید اون موتور قوی تر تو این ماشین جا نمیگیره. این هم یه مورد. گاهی هم همین عمل صالحی که امیرالمؤمنین میگه واقعا آدمو مشمول رحمت پروردگار عالم میکنه، همین عمل ساده. من یه نمونهشو براتون بگم، البته اون وقت من فکر نتیجهش واقعا تو ذهنم نبود، خدا میدونه. تازه منبری شده بودم یه سال بود. این یه سالم یه روز شهادت موسی بن جعفر تو بازار یه منبر رفتم، کم مدینه بازار اون روز بودن و بعد اون یه دونه منبر که بعد فهمیدم منو دعوت کرده بودن ببینم به درد میخورم یه درو دهی عاشورا دعوتم بکنم. بعد اومدم دعوت کردم. 5-6 عطای مهم تهرانم از همین طریق دهی عاشورا در اولین منبر منو شناختن. یه هیئت خیلی معروفی بود در تهران، دو تا مدیرش اومدن پیش من برای صبح جمعه که من از قم بیام منبر برم و برگردم. خود اونا یه منبری داشتن، به طور یقین مجتهد بود، درس خونده یه نجف بود. منم از 7-8 سالگی پا منبرش میرفتم، البته اون نمیدونست من از 7-8 سالگی میرفتم پا منبر. سید محاسن سپی خب منبری اصلی این جلسه، منبری اصلی 9-10 صبح جمعه میرفت منبر، منو برای 8 صبح دعوت کردن. همه هم به هم خبر دادن که یه بچه طلبه منبر خوبی میره. منم اون وقت شاید 22-23 سالم بود، راستم میگفتن بچه، ما هنوزم بچه. بزرگ قمر بنی هاشم، علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، مالک اشتر، اونا بزرگ شدن. حرف درست نمی زدن، یه بچه تره. یه معامله با خدا که می شدم این معامله رو نکرد، یعنی نه بر من مستحب بود نه واجب بود. هیچ، ما 8-9 باید منبر می رفتیم، اون بزرگوار 9-10. خب به ما ربطی نداشت تنظیم ساعت و کاره. من از منبر که اومدم پایین، حالا اون روز مثلا 500 به نظرم پا منبر بودن، 400 خالی کردن جلسه رو رفتن. این پیرمرد محاسن سپید مجتهد به خودش هم نگرفت، با همون نشاطش بلند شد رفت منبر. من مدیر جلسه رو صدا کردم، گفتم ببخشید من 7 دیگه نمیام. گفتن چرا؟ هیئت معروفی هم بود. گفتم من تحمل این وضع امروز رو ندارم که یه بچه طلبه هجوم بیارن پا منبرش. بعد یه مجتهد، یه سید، یه محاسن سپید 60 تو اسلام زحمت کشیده، من بیام پایین 400 برن 100 برن. گفتن آخه گل وقتمون فعلا همی 8-9. گفتن آخه این گل وقت رو بدیم به یکی دیگه. بالاخره بعد بحث و مباحثه بنا شد ایشون 8-9 بره، من 9-10، که هر کی میخواد بره پا منبر من بره، چون من اون که زیاد نمیشناختم. اون وقتم من بچه طلبه بودم، نمی رفتن بگن اپا منبرش، بلند شدن همه رفتن. خب برای من مشکلی نبود چون من چهره شناخته شده ای نبودم. هفته دیگه از قم اومدم، به اون آقام گفتن ساعت شما رو عوض کردیم. گفت برای چی؟ بذاری نشون بره اول کارشه، تشویق بشه، پخته بشه. من ازم گذشته. گفتن آقا قبول نکرد. او که از منبر اومد پایین، من که داشتم میرفتم منبر، توران که به هم دیگه برخوردیم، آهسته به من گفت برو، از علمت، از عمرت، از آبرود تو مردم خیر ببینی. خب موتور روشن میشه. شما نخواهی هم خدا کریم موتور رو روشن میکنه. یه رعایت حال، رعایت یه عالم، رعایت یک سید. به خدا قسم مردم بچه بودم، با چشم خودم دیدم تو شهر پدر مادرم که فاصلهشم با تهران 60 فرسخه، تو شهر پدر مادرم، ما که مدرسه تعطیل میشد سه ماما رو میبردن اونجا، چون خونک بود و پر باغ بود و کشاورزی، چند شب خونه پدر مادر مادرم بودم، چند شب میرفتم یه محله دیگه خونه پدر مادر مادرم، پدر مادر پدرم. پدر مادرم سید بود و کاسب بود، اما به سبک قدیم لباس روحانی تنش بود، روحانی نبود. قبل از رضا خان خب اینا عبا داشتن، عمامه داشتن، اون اومد لباسا رو غربی کرد. خیلی به پدر مادر من احترام میکردن همه قشرها. الان هم گاهی میرم سر قبرش میشینن از خدا طلب حل مشکل میکنن. با چشمم دیدم تو شهرمون شب عروسی بود، حالا پولدار بوده طرف، مطرب دعوت کرده بود. این مطربا رو کاملا یادمه، 6 تا یا 5 تا بودن، یه دو سه نوع آلات موسیقی هم داشتن. خونه پدر مادر من سر یه سراحی بود که محل عبور تمام اهل محل اون منطقه. 100 متری این مطربا با 7-8 داماد رو داشتن می بردن حموم. حموم پایین خونه پدر مادرم بود، هم دنبک می زدن، هم فوتون صدا دارا می کردن، هم تصنیف می خوندن. 50 متری خونه پدر مادرم و 50 متر بعد از خونه اصلا نمی زدن، می گفتن خونه سید، خدا غضب می کن. نمی زدن، یعنی یک کاری میکردن صدای این دوتا دنبک و دوتا قرنی و دوتا نمیدونم آلت موسیقی تو خونه پدر مادرم، پدر مادر مادرم شنیده نشد. پنج شیش تا مطربو که من دیده بودم، واقعا اگر امروز آخر ماه رمضان خدا رحمتشون کنه تمامشون با عاقبت به خیری عالی از دنیا رفتن، یا عمل صالح که اینجا منزل یه سیده، ایشون شرعی نمیدونه، ما نزنیم که مبادا دل یک بنده خدا را بیازاری، به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آن که دلی راز خود بیازاری. بعضی مردا به شدت از جانب همسرانشون به ناحق دل سوختن، به ناحق. بعضی خانما از جانب همسرانشون دل سوختن به ناحق. من یه رفیق داشتم بسیار آدم نرمی بود، نرم، 30 سال در مقام طلاق بر نیامد توی خونه، 30 سال مرد جدا زندگی کرد، زن جدا، یعنی تمام حقوق این مرد لگد مال شد، صداش هم در نمی. همش میگفت دادگاه که فقط مال دنیا نیست، قیامت هم دادگاه. بعد تو همون خونه تنهایی مرد، زن و بچه هم تو همون خونه بودن. 10 ساعت بعد فهمیدن مرده، یعنی کسی نبود که وقتی سکته کرد یه آبگندی، یه دکتری، یه بیمارستان. به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آن که دلی راز خود بیازاری. من خودم بیا دل انبیا رو هم آزرده کنه، دل ائمه رو هم آزرده کنه. خانوما بعضیشون با بدحجابی و بیحجابی قلب زهرا رو زخمی کنن. چی میشه عاقبت این دل سوزوندن؟ خانوما و دختر خانومایی که ممکنه از سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی امروز رو اتفاقا بشنوید، که خیلیاتونم میشنوید، چون من تو فرودگاه، تو ایستگاه قطار، در شهرها دیدم 4 تا زن بدحجاب هم میاد از کنار من رد بشه، میگه ما همه منبراتون رو گوش میدیم از تلویزیون، همین من دارم میرم، نه اینکه جلومو بگیرن نگردارن، همینجوری گذری میگن ما گوش میدیم. خانومای بزرگوار، دختران عزیز بزرگوار بدحجاب که با آرایش و لباس نامناسب میان تو خیابون، دل پیغمبر چگونه سوخته از این کار که 1500 سال پیش گفته من از اون زنان بیزارم، اونام از من بیزار. شما دل اوباما رو بسوزونید، شما دل ابلیسیان رو بسوزونید، چرا دل پیغمبر رو میسوزونید؟ پیغمبر خودش انقدر دلش سوخته بود و انقدر از حوادث آینده که خبر داد برای اهل بیتش دلش سوخته بود. جا نداره دیگه شما دختران و زنان ایرانی دلش رو بسوزونید، ما که دعاتون بکنیم، ما دعاتون میکنم. ما امروز سحرم تو تلفن کانال 1 با گریه دعاتون کردیم. ناراحتیم که چرا سر این سفره نیست. حیفه. خدا رحمت کنه اونی که عمل صالح انجام، جمله بعد و خیلی این جمله جالبه، وکتسب مذخورن، خدا از زبان من علی رحمت کنه، اونی که برای آخرتش مرتب مشغول ذخیره جمع کرده. جمله بعد وجتنب محذورن، خدا رحمت کنه اونی که از گناه فاصله داره. هر چی گناه آغوش باز میکنه میگه من چرخ دنده باطن نمیشم، من چرخ دنده با رحمت خدا نباد. و رما قرزن، کاری که شما یه ماهه کردید، من میخواستم خطبه به این جمله برسه، و رما قرزن، خدا رحمت کنه اون انسانهایی که تو این عمرشون تیر به هدف میزنن. رما یعنی تیر زدن، قرزن یعنی هدف. یعنی یه ما سحر بیدار شدن، مناجاتی کردم، عشقی ریختم، سحری خوردم، نیت کردم، روزه گرفتم، حالا نزدیک شب عیده، تیر به هدف. رما قرزن و احرز اوزن، خدا رحمت کنه که اینایی که تیرشون به هدف خورد حالا کاپ خوردن تیر رو به هدف میبرن. چی رو میبرن؟ چی میبرن؟ اینایی که تیرشون به هدف خورد کاپ مسابقه مال ایناست، بردن مسابقه رو، بردن. چرا باید دسته یه عده امشب اول افطار زن اومد خالی باشه؟ اصلا در مسابقه شرکت نکردن، چرا باید خالی باشه؟ خب چی میبرن؟ امشب لقمه رو که روزدار بر میداره بذاره تو دهنش، برات آزادی از عذاب جهنم و برزخ و خدا براش امضا میده. ممکنه یه گناهانی کرده باشه یادش نباشه، توبه نکرده، والله توبه نمیخواد، بی توبه اونا رو هم میبخشن امشب. این شرکت در مسابقه است. رما قرزن و احرزن اوزن. ببینید گذشت، دو سه ساعت دیگه تموم میشه، ولی خداوند دست ما رو گرفت، تو دست مارمزون گذاشت. چقدر از مارمزون برداشت کردیم که قیامت نشونمون میدن، چون الان نمیتونیم ببینیم که چی شد. یه رفاقت با مارمزون، یه رفاقت با عبادت، یه رفاقت با کار خیر، یه احترام به عالم، یه احترام به سید، یه احترام به زن و بچه، تمام اینا هدف زدن، بهره برمیگرد. بهره. یه سال من اینجا یه شعری رو خوندم، شاید 20 سال پیش، از منبر اومدم پایین، مرحوم آیت الله علوی خیلی گریه کرده، گفت فلان این شعر مالی کیه؟ گفتم آقا مال دو تا شاعر قاطی کردن با هم تضمینه. ایشون فرمودن می نویسه این شعر رو برای من. گفتم با کمال من الان می نویسم. گفت نه برو خونه راحت بنویس. من نوشتم فردا و بردم دادم خدمت. شبی در محفلی با شنیدستم که گفت شنیدستم که پیر پاور دوزی چنین خوش بود در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. همین مارویزون این گل خوش بود، بوی خدا داشت، بوی پیغمبر رو داشت، بوی زهرا رو داشت، بوی قرآن رو داشت، بوی علی رو داشت. گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلا ویزه تو مستم. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو عبرت نمودم. چو گل بشنوف این گفت و شنیدم، به گفتا من گلی ناچیز بودم، ما منهای خدا، منهای ائمه، منهای قرآن چیزی نیستی. به گفتا من گلی ناچیز بودم. ولیکن مدتی یه ماه، ولیکن مدتی با گل نشستم. گلن در زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. شو عمرم مدتی با گل گذر کرد. یه ما بیشتر با گل نبودم و خدا داره اعلام میکنه براتون امشب و عید قرار دادم، عیدی میخوام بهتون بدم. شو عمرم مدتی با گل گذر کرد. کمال همنشینی در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. الان خیلی ارزش دارم، الان بوی خدا میدم، بوی قرآن میدم، بوی زهرا میدم. با گل گذر کرد، کمال هم نشینی در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم کستم. سه چهار ساعت دیگه وقت فراغه، وقت خداحافظی. کنار خیمه سه تا خداحافظی کرد، یه خداحافظی با جمع کرد، علیکن من السلام، خداحافظ همه تو اهل بیتم، زنان اصحاب. منم دارم میرم دیگه بر نمیگردم. خداحافظی خصوصیم با دختر 13 سالش سکینه کرد، که یه پنجشنبه شکل خداحافظیشو شنیدی دیگه فکر نمیکرد کارش به خداحافظی سوم برسه، چون به همه گفت برگردید میان خیمه، همه برگشتن. حدود 40-50 قدم به طرف میدان که اومد، صدای آشنا به گوشش بود: محلن محلن. دید صدای زینب از اسب اومد پایین، خواهرشو بغل گرفت. من فقط حرف زینبو به شما نقل میدم، برادر دعا کن که که زینب بمیرم. برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرد. برادر به قربان خلق نکویم اجازت بفرما ببوسم گلویت حسین من. حسین من اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد